لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
درهای فضل و رحمتت رو باز فرما، توفیق خوشنودی خود کن روزی ما. درهای فضل و رحمتت رو باز فرما، توفیق خوشنودی خود کن روزی ما. ای چاره بیچارگان رب دو عالم، جایی بده در جنت موعود ما را. ای چاره بیچارگان رب دو عالم، جایی بده در جنت موعود ما را.
قبول باشه انشاءالله دعاهای همه شما سحرخیزان گرانقدر. خدایا تویی که هر لحظه دعای تک تک ما را مستجاب می کنی، تویی که به ما جان دادی و در انتها ما به تو باز می گردیم. تو آن خدایی که نمی توان نعمتهایت را انکار کرد و الطافت را پس از مرگ نیز نصیب من می کنی. ما را دریاب و روزمان را رنگ و بوی معنویت ببخش. بسیار خوب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه صبح نیاز رسیدیم. از همه شما التماس دعا داریم و با ذکر اینکه طلوع خورشید امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 5:22 خواهد بود، شما رو تا سحر فردا به خالق مهربان می سپاریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان برنامه زمزم احکام. با شما عزیزان هستیم و در این برنامه براتون دو قسمت رو در نظر گرفتیم. ابتدا بخش کارشناسی و گفتگو با استاد وحید پور و سپس با صحبت سوالهای شرعی شما. جناب استاد وحید پور سلام میگم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب درباره حضور زائران در سفر معنوی زیارت اربعین حسینی بحث و گفتگو می‌کردیم و احکامی که مربوط به این مبحث مهم هست. از جمله مسائلی که خیلی روش تاکید میشه و از زائران محترم خواسته شده اینه که ما داریم وارد میشیم به یک کشور دیگه، کشور همسایه ما، که خب اشتراکات زیادی داریم، اما هر کشور، هر سرزمینی برای خودش قوانین و مقرراتی داره و این قوانین بگونه است که اگر بخواد از جانب این جمعیت زیادی که حضور پیدا میکنن نادیده گرفته بشه، قطعا چالش هایی رو به دنبال داره. خب بحث ورود به خود این کشور، اون مقرراتی که هست، ویزایی که باید گرفته بشه، یا حتی در کشور خود ما چقدر تاکید میشه که این کار قانونی و به صورت درست پیگیری بشه، اینا همه هست. اما بفرمایید که زائری که میخواد اونجا حضور پیدا کنه از نگاه احکام شرعی بحث رعایت قوانین کشور همسایه در چه جایگاهی قرار داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی میان آقایون فقها هست و اون این است که رعایت قوانین و مقررات تا چه حدی واجب است. این بحث بسیار مهمی است، یا تعبیر میکنم به این که اخلال در نظام مقررات حرام است. خب حالا این فرقی هم نمیکنه، مقررات داخلی کشور خودمون باشه، در هر زمینه ای فرق نمیکنه، یا مقررات کشور دیگری باشه. من خیلی سریع و گذرا عرض میکنم اینها رو. ببینید آقای موسوی نژاد و شنوندگان عزیز، قانون مداری و قانونمند بودن کارهای یک مسلمان جزء مسلمان بودنش. یعنی اینجوری نیست که شخصی که میگه مسلمانه میگه من هر کاری خواستم میکنم، نه، حتما باید بیشتر از دیگران به قانون احترام بگذاره چون مسلمان است. بنابراین از وقتی که از خانه میخواد خارج بشه، بلکه اصلا قبلش گفتم گذرنامه تهیه کن، گذرنامه تهیه نکرده، رفته در مرز، اصرار داره که منو اجازه بدید برم اون طرف. خب نمیشه، اولا از اینجا خلاف مقرراته، بعد ورود شما به خاک عراق خلاف مقرراته. باید عرض شد که گذرنامه داشته باشید، گذرنامتون زمانش منقضی نشده باشه، اون مقرراتی که گفتن به شما گفتن ثبت نام بکنید تو سامانه مثلا فرض بفرمایید. چرا؟ به خاطر اینکه خب خلاصه شما بیمه میشید، مسائل مهمی هست، باید تعداد رو بدونن. کاری ندارم، شما رفتید از مرز هم گذشتید با رعایت همه مقررات، وارد خاک عراق شدید، باید مقررات کشور میزبانتون رو هم رعایت کنید. حالا هر مقرراتی که دارن، خب نفرمایید که اون مقررات ممکنه خلاف شرع باشه، نه
بله.
حتی شما اروپا هم که برید، مقرراتی که خلاف شرع نباشه آقایون میفرما باید رعایت بکنید. چرا؟
برست.
به خاطر اینکه شما وقتی گذرنامتون رو دادید اونا پذیرفتن، معناش این است که شما یک عهد و پیمان بستید با طرف مقابل، یعنی قبول کردید که مقرراتون ها رو رعایت کنید. پس بنابراین زیر پا گذاشتن اون مقررات اولا ایجاد بدبینی میکنه.
بله.
حالا کار نداریم، اونا مسلمان، ما مسلمان نمیگن که مسلمان ها اینجوری هن. ولی خدای نکرده میگن ایرانی ها اینجوری هن. ایرانی ها به قانون کشور ما پایبند نیستن، اومدن اینجا خودشون بله. هر جوری دلشون میخواد عمل میکنن، نه اینجوری نیستش.
درست.
باید حتما رعایت بکنن، حتما ورود به مثلا فرض بفرمایید که کربلا یا سایر شهرها حتما باید بازرسی رو احترام بگذارن. گفتم باید شما بازرسی بدنی بشید، تو این ایام زیاده
بله.
باید صبر داشته باشید، حوصله داشته باشید، تو صف برید بازرسی بشید، یا مثلا ورود به صحن مطهر، حرم مطهر.
درست.
به شما میگن که از نظر ما بردن کفش داخل حرم تو عراق کار زشتی است، کار بدی است.
بله.
این اصرار داره که نه، شلوغ، کفششو به کفشداری نده، کفشو ببره داخل. این کارها خلاف
بله.
مقررات و قوانین کشور میزبان.
یا کنار زری که خب اونجا ازدحام خیلی بیشتر هست، ممکنه تذکر بدن بله. نیستید. بعضیا خیلی اصرار دارن، مخالفت میکنن، تاکید هست که اینها رو ما مراعات کنیم
حتماً.
تا چهره خوبی از زائران ایرانی اونجا در حقیقت باشه، یا تاثیربرداری هم خیلی اینها تاکید میکنن که این کار صورت نگیره. صحنه خوشایندی نیست که حالا همه زائرا که یه گوشه همراهشون هست اونجا بخوان تاثیر بگیرن، اون حال و هوای معنوی فضای زیارت و حضور زائران رو ممکنه وقت تحت شعاع قرار بده.
قطعاً این نکته آخری شما بسیار مهمه. من شخصاً خودم واقعاً دلازرده میشم. واقعاً میگم که خب اینجا زیارته یا نه، شما رفتید یه جایی منظره‌ای داره که از منظرش دارید تصویر برداری میکنید، اون جو معنوی رو از بین میبره.
بله. خیلی متشکرم از جناب علی استاد وحیدپور عزیز. با شما مخاطبان برنامه زمزم احکام هستیم و قسمت بعدی رو انشالله همراهی بفرمایید. سوالهای شرعی شما و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید. یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای پرسیده آیا پیاده روی اربعین از نظر فقهی استحباب دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
به نظر مبارکه ایشان نه تنها استحباب داره برای آقایون، حتی نسبت به شرکت بانوان در این راه پیمایی هم از حضرت ایشان استفتا شده، سوال شده است. ایشون فرمودن با رعایت حجاب و سایر شؤون شرعی مربوط به خانم ها برای اونها هم رجحان داره، ولذا نتیجه این که بله، شرکت در راه پیمایی اربعین مستحب مؤکد است.
آیا ثواب زیارت اربعین مخصوص همان روز اربعین است یا شامل روزهای دیگر هم می شود؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای ما فرستاده و ما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده:
هرچند زیارتی که وارد شده به عنوان زیارت اربعین بهتر آن است که روز اربعین خونده بشود، ولی اختصاص به روز اربعین نداره، بلکه در ایام دیگه هم اشکال نداره، مخصوصا الان که این راه پیمایی عظیم و با شکوه چند ده میلیونی عاشقان ابا عبدالله حسین علیه السلام، خب امکان نداره همگی در روز اربعین در اونجا حضور پیدا کنند. در این ایامی که نزدیک اربعین هست اگر افراد باز شرکت کنند و حضور پیدا کنند و زیارت رو بخونند ثواب داره، اما استحباب کاملش مربوط به روز اربعین هست.
با توجه به ازدحام جمعیت در همایش عظیم پیاده روی اربعین، آیا مجازیم چند روز قبل یا بعد از اربعین در کربلای معلا زیارت اربعین را بخوانیم و همان ثواب را دارد؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی را در پاسخ به سؤال این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
طبق آنچه که وارد شده زیارت اربعین مختص روز اربعینه، اما اگر کسی میخواد زودتر یا بعدن بخونه، رجاءً به امید ثواب هیچ اشکالی نداره زیارت اربعین را بخوانید، ان شاء الله از برکات این زیارت بهره مند خواهید شد، ان شاء الله که موفق باشید. الله
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
درباره زیارت اربعین یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی نوشته آیا زیارت اربعین باید در حرم امام حسین علیه السلام خونده بشه یا در هر مکانی از سرزمین مقدس کربلا بخونیم کفایت میکنه؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ گفتن:
زیارت اربعین که در روایت امام حسن عسکری علیه السلام نسبت به اون توصیه شده و به عنوان یکی از نشانهای مؤمن بیان شده، مقید به مکان خاصی نیست. بنابراین این زیارت ارزشمند رو در روز اربعین در هر نقطه ای از دنیا که باشید میتونید بخونید. خداوند انشاءالله که به ما و شما توفیق بده در روز اربعین این زیارت رو در کربلای معلا بخونیم.
در ورزش صبحگاهی که در برخی از پارک ها به صورت مختلط انجام میشه و زن و مرد با هم ورزش میکنن، آیا از نظر شرعی اشکال ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای توضیح دادند:
در پاسخ این سؤال باید عرض کنیم به نظر حضرت آقا، خب این موضوعی است که دقیق مشخص نیست که چه نوع ورزشی است، چگونه است، اختلاطشون به چه نحوه است. یه وقت هست بله خانم‌ها یه طرفی دارن ورزش میکنن، آقایون هم طرف دیگر هستن، حالا میگن تو این پارک خانم‌ها آقایون با همن، ولی با هم بودن به معنای اختلاط نباشد اشکالی نداره. حالا نسبت به ورزششون هم حکم خاص خودش رو داره که در وضعیتش باید سوال کنه. اما اگر به گونه‌ای باشه که حالا یا برای این آقایون خانم‌ها مفسده‌ای داره، یا مستلزم مثلا نگاه حرام است، یا پوشش کاملی ندارن، یا نه اصلا انگشت نما میشون، یعنی اینم باز جایز نیست، یا اختلاطشون اختلاطی است که مفسده داره، برای مثلا این خانم رو متهم میکنن، میگن مثلا حالا تو جمع خانم ها میره ورزش، یا بالعکس اگر به این نحوه باشه بله جایز نیست. اما اگر اختلاط در اون حد نباشد، مفسده دیگه هم نداشته باشد، پوششون هم کامل باشد، خب اون اشکال نداره. اما اگر اختلاطی باشه که عرض کردیم که این گونه مفاسد برش هست، بله جایز نیست.
وقتی سوره سجده دار رو تلاوت کردیم و میخواهیم سجده واجب اون رو بجا بیاریم، گفتن ذکر سبحان الله در این سجده کفایت میکنه یا اینکه نه ذکر خاصی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی:
ذکر است دیگه، بالاخره همین سبحان الله کفایت میکنه، و اگر ذکر سجده واجب نماز رو که میخوانن سبحان ربی الاعلا و به حمد گفته بشدم کفایت میکنه.
عمل جراحی که برای زیبایی انجام میشه مانند عمل بینی، طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی چوک می‌دارد. معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
عملهای جراحی فی حد نفسه اشکالی ندارد، ولی در روزهایی که انسان خانم یا این زن نماز باید بخواند، عمل جراحی مزاحم نمازه، چون جراحی کنند خلاصه باید آب بهش نرسد، ولذا در اون ایام انجام ندهد، ولی در ایامی که ایام عادته اشکالی ندارد.
خانم هایی که در ایام عذر شرعی به سر میبرند، آیا از نظر فقهی مجازن سجده شکر انجام بدن؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
سجده شکر در تمام حالات اشکالی ندارد، خواه حالت عادت باشد یا غیر عادت.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده نوشته: ما چند سالی اوضاع مالی خوبی نداشتیم و نتونستیم که فطریه روزه ماه رمضان رو پرداخت کنیم. دست و بالمون هم خالی بوده. لطفاً راهنمایی کنید که الان چه وظیفه‌ای داریم. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدین فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی را در این خصوص متذکر می‌شود.
بعد کسی که قدرت اداره شؤون زندگیش را از لحاظ اقتصادی چه بالفعل، یعنی الان داراست، و چه بالقوه، نه کم کم کار میکنه و زندگیش اداره میشه، کمان که اغلب همچنین است، اینجا واجب زکات فطره را بپردازه از خودش و عیال خودش. اما اگر نه نمیتونه، یعنی واقعا با اینکه حالا داره هر ماهی مبلغی داده میشه اما سختش هست که بیاد زکات فطر اندازه 5 نفر 6 نفر خارج کنه، اینجا ساقط هست و چیزی به گردنتون نیست، قضا هم نداره. آقا بگید 5 سال دیگه من وضعم خوب شد، باید قبلی‌ها رو بپردازم. خیر، هر سال مال همون ساله. اگر تمکن داشتی امسال بپرداز، تمکن نداشتی سال بعد وضعت خوب شد، فقط برای سال بعد پرداخت کن. این سالی که گذشت دیگه چیزی به گردن اون شخص نیست.
سوال شرعیه یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی: از نظر فقهی آیا درست ما از طریق اینترنت از سایت های دشمن که ما رو تحریم کرده اند محصولات اینترنتی یا نرم افزار دریافت کنیم؟ این کار طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی چوک می‌دارد. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
اگر که شخص اومد از نرم افزارها و سایت‌های کشورهای دیگه استفاده کرد، حالا چه مسلمان باشن چه مسلمان نباشن، اگر تو اینجا قانونی وجود داره مبنی بر مرگ استفاده نکنید، بنابر احتیاط این قوانین باید رعایت بشه.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوال هاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته. مایه آرام دل چشم هوس بستن از تپش آسوده است، باز نظر دوخته، شاید که آید بدان مرغ پریده ز چنگ، گرم نگردد دیگر عاشق واسوخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته.
از پخش رادیو معارف همراه شما خوبان هستیم. برنامه زمزم احکام رو شنیدید که میتونید بازپخشش رو 11 و 25 دقیقه امروز همراهی بفرمایید. ساعت 4:24 جمعه 17 مرداد ماه سال 1404 هست. ذکر روز جمعه، صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روایتی براتون بخونم. روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از راهی عبور می‌کردند. در بین راه شیطان را دیدند که خیلی ضعیف و لاغر شده است. از او پرسیدند چرا به این روز افتاده ای؟ گفت یا رسول الله، از دست امت تو رنج میبرم و در زحمت بسیار هستم. پیامبر فرمودند مگر امت من با تو چه کردند؟ شیطان گفت یا رسول الله، امت شما 6 خصلت دارند که من طاقت دیدن و تحمل این خصلت ها را ندارم. اول اینکه هر وقت به هم میرسن سلام میکنند. دوم، با هم مصافحه مینمایند. سوم، هر کاری را که میخواهند انجام دهند انشاءالله میگویند. چهارم، از گناهان استغفار میکنند. پنجم، تا نام شما را میشنوند صلوات میفرستند. و ششم، آن که ابتدای هر کاری بسم الله الرحمن الرحیم میگویند. پس همه با هم صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سيدنا صل علی محمد و آل محمد. صل علی سيدنا محمد و آل محمد. اللهم صل اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعوت میکنم برنامه نشان صبح رو بشنوید. فلسفه و اسرار غیبت موضوع صحبت های آیت الله نجم الدین طوسی در این برنامه است.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان صبح.
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث جديدي را كما آغاز کردیم، فلسفة وأسرار غيبت بود، روی دو سه تا محور تأکید کردیم. گاهی بحث در علت غیبت، گاهی بحث در علت طول غیبت، گاهی بحث در این است که از نظر روایات به غیبت امام زمان اشاره شده یا نه. ما از جلسه قبل به این سه تا محور اشاره کردیم و گفتیم اما از نظر روایات تقریبا تمامی معصومین به مسئله غیبت امام عصر اشاره کردند. اما در ارتباط با غیبت و اینکه به اصطلاح چرا امام باید غائب باشد، چه فرقی با ائمه دیگه می کند، پس باید امام خائف باشد، این اشکالی است که دیگر اندیشان مطرح کرده بودند و شیخ طوسی سید مرتضی تا به اعلام الورا طبرسی تا به مرحوم اربلی این شبهه را جواب دادند. و ما گفتیم قبل از ورود به بحث از اسرار و علل غیبت، ما این شبهه را که اصلا امام چرا باید غائب باشد و فایده امام غائب چیه،